آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده نیروهای آمریکایی درباره روند کند بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان هشدار داد. دولت عراق قصد دارد ساکنان کمپ اشرف را به مکانی در جنوب این کشور منتقل کند. محمود احمدی نژاد برای حضور در کنفرانس تغییرات آب و هوایی به کوپنهاگ می رود. 30 ثانیه از بامداد پنجشنبه 19 آذر ماه 1388 را پشت سر گذاردیم، روزی که برابر است با 10 دسامبر سال 2009 میلادی، روز جهانی حقوق بشر و روز اهدای جوایز نوبل از جمله جایزه صلح نوبل. 6 سال پیش در چنین روزی شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، برنده این جایزه پر اعتبار جهانی شد. روز جهانی حقوق بشر بر همه مدافعان و جویندگان آن مبارک باد. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما. در کنار نیما تمدن به شما وقت بخیر میگوییم و سپاسگزاریم از همراهیتان. اجازه بدهید که نخست خبرها رو بشنویم از نیما تمدن.
با سلام. دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و افغانستان، میگوید روند بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان پس از افزایش نیروهای ائتلاف در مقایسه با آنچه دو سال قبل در عراق گذشت کندتر خواهد بود. دیوید پتریوس خطاب به نمایندگان کنگره آمریکا گفت برخلاف برنامه ریزی ها برای اعزام 30,000 نیروی آمریکایی تازه نفس به افغانستان، در کوتاه مدت سطح خشونت ها احتمالاً رو به افزایش است. این فرمانده نیروهای آمریکایی از نمایندگان کنگره خواست که دست کم یک سال برای مشاهده میزان کارایی استراتژی جدید در افغانستان صبر کنند. به گفته نخست وزیر عراق، ساکنان کمپ اشرف پیش از اخراج کامل از عراق قرار است به مکانی دور در جنوب این کشور رانده شوند. کمپ اشرف پایگاه بیش از 3,000 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در شمال بغداد است که از مدتها قبل دولت عراق قصد دارد آنها را اخراج کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نوری المالکی نخست وزیر عراق وعده داده اعضای سازمان مجاهدین خلق را پس از 2 دهه از کمپ اشرف خارج کرده و به استان المثنی در جنوب عراق بفرستد. نوری المالکی زمان انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق را تعیین نکرده، اما تابستان امسال هنگامی که نیروهای امنیتی عراقی قصد داشتند وارد کمپ اشرف شوند، با مقاومت ساکنان محل مواجه شده و نزدیک به 10 تن از مجاهدین کشته و صدها تن از آنان مجروح شدند. احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، میگوید اگر اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران حمله کند، تهران تأسیسات اتمی و کارخانه های اسلحه سازی اسرائیل را هدف قرار میدهد. اسرائیل تاکنون گزینه حمله نظامی به ایران را در صورتی که مسئله اتمی جمهوری اسلامی از راه دیپلماسی حل نشود رد نکرده است. پیشتر فرمانده سپاه پاسداران نیز گفته بود موشک‌های ایران قادرند تأسیسات اسرائیل را هدف قرار دهند، اما تحلیلگران نظامی در غرب دقت و کارآمدی موشک‌های ایرانی را زیر سوال بردند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، قرار است برای حضور در کنفرانس بین‌المللی تغییرات آب و هوایی به کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، برود. به گفته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، علاوه بر محمود احمدی نژاد، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز در کنفرانس کوپنهاگ حضور می‌یابد. کنفرانس تغییرات آب و هوایی که از سوی سازمان ملل متحد در کوپنهاگ برگزار می‌شود تا روز 27 آذر ماه ادامه دارد. سران کشورهای جهان در این کنفرانس قرار است درباره راه‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای که عامل اصلی پدیده گرمایش زمین است تصمیم بگیرند. و دیگر اینکه دانشگاه اسلو آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان دیکتاتور سال برگزید. انتخاب کنندگان شخصیت دیکتاتور سال آقای خامنه‌ای را از میان 11 نامزد از جمله کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی، رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه و رهبر نظامی میانمار برگزیدند.
با سپاس از شما، نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها و بشنویم گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. وزیر دفاع آمریکا میگوید استراتژی جدید آمریکا راه پیروزی بر القاعده و طالبان را هموار خواهد ساخت. حیرت عربستان سعودی از اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر دست داشتن این کشور در ناپدید شدن یک کارمند سازمان انرژی اتمی ایران. پیامدهای بازداشت مجید توکلی فعال دانشجویی. روز جهانی حقوق بشر، با یک کارشناس در این حیطه گفتگو کرده ایم. استاد فرامرز پایور، نوازنده شهیر سنتور، دیروز چهارشنبه درگذشت. مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا که برای بازدید از نیروهای این کشور به افغانستان رفته است، روز چهارشنبه گفت که استراتژی جدید نظامی راه پیروزی در جنگ علیه القاعده و طالبان را هموار خواهد ساخت. در واشنگتن نیز ژنرال دیوید پتریوس، وزیر فرماندهی مرکزی، رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده گفت که استراتژی جدید طی 18 ماه آینده پیشرفت در چندین زمینه را در افغانستان میسر خواهد کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
وزیر دفاع آمریکا سخنان خود خطاب به نیروهای این کشور را در مقر فرماندهی نیروهای ناتو در فرودگاه کابل ایراد کرد که طی آن صفحه تلویزیونی بزرگی هم تصاویری از عملیات نظامی سربازان آمریکا در جبهه‌های نبرد را نشان می‌داد. این مرکز فرماندهی به دستور ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده کل نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان برپا شده تا عملیات نیروهای ایالات متحده و متحدانش را متمرکز کند. آقای گیتس روز چهارشنبه خطاب به این نیروها گفت: ما اکنون تمام اجزای لازم برای پیروزی را فراهم آورده ایم. نقطه مرکزی استراتژی جدید دولت اوباما آموزش نیروهای افغان است تا با واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به آنان، بازگشت سربازان رزمی آمریکا از افغانستان در 18 ماه آینده میسر شود. با این حال وزیر دفاع ایالات متحده در دیدار با حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، به وی اطمینان داد که واشنگتن به طور ناگهانی نیروهای آمریکا را از آن کشور خارج نخواهد کرد. در همین حال ژنرال دیوید پتریوس، مسئول فرماندهی نیروهای مرکزی ایالات متحده، روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت:
It will be important therefore to withhold judgment on the success or failure of the strategy in Afghanistan.
بسیار مهم است که داوری درباره پیروزی یا ناکامی استراتژی جدید در افغانستان، همچنان که رئیس جمهوری توصیه کرده است، به دسامبر آینده یک سال دیگر موکول شود. آن زمان تاریخی است که پیشرفت‌ها را می‌توان ارزیابی کرد و به سرعت انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و خروج اولیه نیروهای آمریکا از افغانستان پرداخت. جنرال پتریوس ضمن پشتیبانی از استراتژی جدید نظامی در اجلاس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا همچنین گفت:
I do believe that the policy the president announced last week and the additional resources being committed will over the next 18 months.
به باور من سیاستی که رئیس جمهوری هفته گذشته اعلام داشت، منابع تخصیص یافته اضافی طی 18 ماه آینده پیشرفت ما را در چند عرصه مهم ممکن خواهد ساخت: تغییر حرکت طالبان در جبهه‌ها، بهبود امنیت مردم افغان، افزایش توانایی‌های نیروهای نظامی افغانستان و کمک به دولت این کشور، و نیز برقراری شرایط برای کاهش نیروهای رزمی آمریکا به صورتی که پیشرفت‌های حاصل شده را به خطر نیفکند. در اجلاس روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، آقای کارل آیکنبری، سفیر آمریکا در کابل، نیز در تشریح اوضاع افغانستان برای قانونگذاران آمریکایی به مسئله مشروعیت عمومی دولت افغانستان پرداخت و چنین گفت:
One of the major impediments our strategy faces is the Afghan government's lack of credibility with its own people.
یکی از مهمترین محصورات استراتژی ما روبرو شدن با بی‌اعتباری دولت افغانستان در میان مردم آن کشور است. برای تقویت مشروعیت آن دولت، رویکرد ما در سطح ملی، بهبود مدیریت و عملکرد وزارتخانه‌های کلیدی، افزودن تعداد مشاوران غیر نظامی و تکنیکی و راهنمایی مستقیم این وزارتخانه ها با استفاده از بودجه های آنها برای انجام برنامه های عمرانی است. در واشنگتن و کابل تحرک شتاب‌آلود آشکاری در اجرای استراتژی جدید آمریکا در افغانستان به چشم می‌خورد. محدودیت زمانی 18 ماهه برای موفقیت در هدف‌های این استراتژی توجیه کننده چنین تحرک شتاب‌آلودی است.
نادره صدیقی گزارش می‌داد. عربستان سعودی اظهارات مقامات ایرانی را مبنی بر اینکه عربستان در ناپدید شدن شهرام امیری دست داشته است رد کرد و این اتهام را حیرت آور خواند. مقامات ایرانی ادعا می کنند شهرام امیری از کارمندان سازمان انرژی اتمی سال گذشته در جریان مراسم حج روبوده و به آمریکا منتقل شده است. محمد رضا کاظمی گزارش می دهد.
درگیری لفظی میان ایران و عربستان سعودی در حال اوج گرفتن است. پس از منوچهر متکی وزیر خارجه و چند تن از دیگر همکارانش در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این بار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عربستان را به همراه آمریکا مسئول ناپدید شدن شهرام امیری، یکی از پژوهشگران اتمی ایران معرفی کرد. آقای لاریجانی گفت از ابتدا روشن بود که این کار آمریکایی‌ها بود که با دسایس کشور سعودی سامان یافت. مقامات جمهوری اسلامی میگویند آقای امیری از کارمندان سازمان انرژی اتمی ایران سال گذشته برای شرکت در مراسم حج به عربستان رفته بود که در آنجا ناپدید شده است. آنها دولت عربستان سعودی را به کمک به ایالات متحده برای روبودن شهرام امیری و انتقال وی به آمریکا متهم می‌کنند. اما مقامات آمریکایی از سرنوشت شهرام امیری ابراز بی اطلاعی کردند. عربستان سعودی نیز روز چهارشنبه اتهامات ایران را رد و از اظهارات مقامات ایرانی ابراز شگفتی کرد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه عربستان به روزنامه الشرق الاوسط گفت عربستان هر سال پذیرای 1 میلیون زائر ایرانی است و این زائران همانند زائران دیگر کشورها تحت نظر هیئت‌های رسمی کشور خود هستند. وی افزود پس از ناپدید شدن شهرام امیری تمامی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز در شهر مکه و حتی محل سکونت وی بازرسی شد، اما هیچ نشانی از او پیدا نشد. سخنگوی مذکور همچنین گفت این امر سوال‌های زیادی را در رابطه با شرایط و چگونگی ناپدید شدن شهرام امیری از محل اسکان زائران ایرانی مطرح کرده است. سخنگوی وزارت خارجه عربستان افزود ما این مطالب را به هیئت ایرانی و سفارت ایران ابلاغ کردیم، اما تا کنون پاسخ رسمی از تهران دریافت نکرده ایم. درباره هویت و سرنوشت شهرام امیری پرسش‌ها و تردیدهای زیادی مطرح است. مقامات جمهوری اسلامی تا چند ماه پیش شهرام امیری را یک شهروند عادی ایرانی می‌خواندند که به گفته ای آنها سال گذشته در مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شده است. آنها گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی را مبنی بر آنکه آقای امیری از کارمندان سازمان انرژی اتمی بوده رد می‌کردند. اما در این بین موضع آنها تغییر کرده است و آنها این امر را پذیرفتند. برخی رسانه‌ها همچنین گفتند شهرام امیری به غرب پناهنده شده است، ولی این گزارش تا کنون از سوی هیچ منبع رسمی تایید نشده است.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. مجید توکلی دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک روز 16 آذر و پس از ایراد سخنرانی برای دانشجویان هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شد. اما در یکی دو روز گذشته آنچه واکنش تند دوستان او و فعالان جنبش دانشجویی را برانگیخته است، انتشار خبرهایی درباره او از سوی رسانه‌های دولتی ایران است. این خبرگزاری‌ها نوشتند مجید توکلی روز 16 آذر با لباس زنانه و در حال فرار به دست ماموران امنیتی بازداشت شده است. علیرضا کرمانی.
تمامی دانشجویان در بند استبداد افتخار جنبش دانشجویی هستند، چه با لباس زنانه و چه با لباس مردانه. این را بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر میگوید در واکنش به خبری که خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری نیمه رسمی فارس منتشر کرده بودند. خبر این بود مجید توکلی که پیش از این عکس‌های وی در بسیاری از تجمع‌های دانشجویی به عنوان نماد مقاومت جنبش دانشجویی توزیع می‌شد، روز 16 آذر با لباس زنانه و در حال فرار به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. اما در سوی دیگر ماجرا فعالان جنبش دانشجویی می‌گویند عکس‌های منتشر شده از مجید توکلی ساختگی است. مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تهران.
یک بحثی رو مطرح بکنید و سعی بکنید که این جنبش رو به تمسخر بکشی، این جنبش رو به انحراف ببری. اینها رو من می‌ذارم از طرف یک رسانه‌ای که واقعا تعهد نداره و نمیتونه نقش خودش رو خوب بازی بکنه و درگیر بازی‌های امنیتی شده و نهایت کار اینها کامل مشخصه، یعنی که بازندگان اصلی آنها هستن. مردم ما خیلی خوب تشخیص میدن.
پایگاه اینترنتی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه از قول شاهدان عینی نوشت مجید توکلی روز 16 آذر پس از سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر هنگام خروج از دانشگاه کاپشن تیره رنگ خود را با یک کاپشن کرم رنگ عوض کرد، اما در چهار راه کالج نیروهای امنیتی او و 4 تن همراهان او را بازداشت کردند. همین شاهدان عینی به مجموعه فعالان حقوق بشر گفتند که عکس‌های منتشر شده از مجید توکلی با لباس زنانه واقعیت ندارد. مجید توکلی روز 16 آذر در پایان سخنرانی خود گفت به احترام مردم همه با هم به سوی نرده‌های دانشگاه خواهیم رفت.
خدمت مردم ما در خیابان ها، این همه سرکوب، این همه شکنجه، تجاوز در زندان ها و همه این مسائل ابتدا وظیفه خودمون میدونیم کنار درهای ورودی دانشگاه بریم.
انتشار عکس‌هایی از مجید توکلی در خبرگزاری‌های دولتی واکنش‌های گوناگونی را از سوی دانشجویان معترض برانگیخت. از صدور بیانیه گرفته تا سر دادن شعار در برخی از دانشگاه‌ها، اما برخی از معترضان به مقابله به مثل نیز دست زدند و عکس‌هایی از رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران را با لباس زنانه در برخی از وبلاگ‌ها و پایگاه‌های اینترنتی منتشر کردند. اما واکنش برخی از روزنامه‌نگاران زن و فعالان جنبش زنان از نوعی دیگر است. مسیح علی نژاد، روزنامه نگار ایرانی ساکن بریتانیا:
کسانی نسبت به پوشوندن لباس زنانه به مجید توکلی اعتراض کردند. لباس زنانه پوشیدن فکر نمی کنم شأن کسی باشه، اما این اجبار هست که تغییر آمیز هست، در حالی که زنان بسیاری در جمهوری اسلامی هستند که اعتقادی به پوشش اسلامی نداشتن، اما سالهاست که به زور دارن پوشش اسلامی رو رعایت می کنن. بنابراین این تغییر کل زنان ایران که اعتقاد به حجاب ندارن هم می تونه تعبیر بشه.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای بازداشت همراه با ضرب و شتم مجید توکلی و آنچه را رسانه‌های دولتی از عکس و خبر درباره او منتشر کرده‌اند مایه نگرانی می‌داند. مجید توکلی 2 سال پیش نیز 15 ماه به اتهام چاپ نشریات جعلی در زندان بود. مجید توکلی بار دیگر در مراسم بزرگداشت مهدی بازرگان بازداشت شد و پس از گذراندن 115 روز در سلول انفرادی به تازگی و با تودیع وثیقه سنگین از زندان آزاد شده بود.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. پیامدهای بازداشت مجید توکلی، فعال دانشجویی. و ما امروز روز جهانی حقوق بشر است، 10 دسامبر. در این ارتباط دقایقی پیش گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، درباره رعایت حقوق بشر در ایران و جهان از او بشنویم.
با توجه به خطنامه‌ای که 2 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کرد که در کشورهایی هم که مجازات اعدام هنوز لغو نشده حداقل اجرای اعدام ممنوع بشه، خب این موفقیت بزرگی بوده، برای اینکه الان در بیش از 140 کشور دنیا دیگه مجازات اعدام اجرا نمیشه یا اصلا به کلی لغو شده. یعنی فقط نزدیک به 50 کشور هستند که متاسفانه ایران در صدر این کشورهاست که همچنان حق زندگی رو از انسان سلب می‌کنن. درباره سایر موارد نقض حقوق بشر نسبی است. خب در کشورهایی که از حیث دموکراسی، از حیث شرایط زندگی اجتماعی، از حیث برابری حقوق بین مرد و زن، گروه‌های مختلف نژادی، مذهبی، اصل برابری حقوق قبول شده، اجرا هم میشه، خب مسلم موارد نقض حقوق بشر کمتره در کشورهایی که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران در صدر این کشورها هستش که حتی اصل برابری حقوقی رعایت نمیشه درباره مسلمان غیر مسلمان، درباره مرد زن. خب مسلم وضعیت وخیمتره در ارتباط با آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی مذهب. ببینید سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر در هر مادهش درباره یکی از حقوق بشر ذکر شده و نمیشه یک بیلان کلی در دنیا در وقت کمی که هست ارائه بدم.
آقای لاهیجی، شما به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر وضعیت ایران رو به طور اخص چگونه میبینید؟
وضعیت ایران خب متاسفانه با توجه به حوادث 6 ماه گذشته وخیم‌ترین وضعیتی است که حداقل طی 2 دهه گذشته میتونیم به یاد داشته باشیم. فقط در ارتباط با این حوادث ده‌ها تن از هموطنان ما متاسفانه کشته شدن، شکنجه، دستگیری‌های گسترده، بیش از 4000 تن دستگیر شدن، هنوز صدها تن در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند بعد از 5-6 ماه که از این وقایع می‌گذره. همین 2 روز اخیر دیدید که خود پلیس تهران فقط اعلام کرد که در تهران فقط بیش از 200 تن دستگیر شدن، که امروز داستان اعلام کرد که فقط 80 تنشون آزاد شدن، بقیه همچنان در زندان هستن. وضعیت آزادی بیان، اجتماعات، دنیا دید که این گردهمایی مسالمت آمیز بود و دیدیم که با مردم چه کردن. در ارتباط با مسائلی هم که متاسفانه سابقش به 3 دهه گذشته که از استقرار جمهوری اسلامی میگذره، حقوق نابرابر بین مسلمان غیر مسلمان، بین زن مرد، تبعیض‌های متاسفانه قومی که وجود داره، در ارتباط با قوانین بسیار بی‌رحمانه‌ای که مجازات اعدام رو به وفور در ایران به صورت قانونی پیش بینی کرده و به خاطر همینه که ایران همواره جزو 3 کشوری بوده که در اونجا بیشترین اعدام ها صورت می گرفته و متاسفانه طی 2-3 سال اخیر در صدر این جدوله.
امروز روز جهانی حقوق بشر است و در این ارتباط درباره رعایت حقوق بشر در ایران از عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر میشنیدیم. و نوبت میرسه به اینکه با دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا آشنا بشیم.
آقای احمدی نژاد، ما 10 نیروگاه هسته‌ای نمیخوایم، یک فضای آموزشی برای بچه‌هامون ایجاد کنید که توی انباری 9 متری تو زیر زمین بدون پنجره و نور کافی 35 دانش آموز باید درس بخونن. ما تو مناطق دورافتاده زندگی نمیکنیم، در تهران گیشا مدرسه وارثان نور هستیم، بچه‌هامون اونجا درس میخونن.
کم نیستن طرفداران آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای، ولی صحبت‌های اونا رو واقعا کم پخش می‌کنه. این نقدی بود که من گفتم، اظهار نظر کردم تا ببینیم شما چقدر عمل می‌کنیم. ممنون. مصطفی مشهد.
آقای محسن اشیایی میفرمایند که ما از این پس اغماز نمی کنیم. مگر تا الان شما اغماز می کردید؟ ملت ایران راه خودشو پیدا کرده. پس از 30 سال اختناق، شکنجه، اعدام، تهجر، جهل و نادانی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
و یا با این شماره 201-202-82-87-220. و ما در گرامی داشت سالروز جهانی حقوق بشر از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان شامگاه چهارشنبه ساعتی پیش تظاهراتی در برابر سازمان رادیو تلویزیون منطقه غرب آلمان برپا شد. شرح بیشتر این ماجرا از همکار ما شهرام میریان.
شمار شمع‌های روشن در این حرکت اعتراضی بیانگر شمار قربانیان اعدام در ایران است. این عنوان تظاهراتی است که در آستانه روز جهانی حقوق بشر در شامگاه چهارشنبه در برابر سازمان رادیو تلویزیون غرب آلمان در شهر کلن برپا شده. در فراخوان این حرکت اعتراضی آمده که به یاد 359 انسان اعدام شده در سال جاری مسیحی در ایران و همینطور برای گرامی داشت یاد و خاطره 76 جوان و نوجوان زنان کشته شده در حرکت‌های آزادی‌خواهی اخیر در ایران از جمله ندا آقا سلطان و سهراب عرابی 435 شمع روشن شده. یک شمع هم به یاد قربانیان ناشناخته در ایران روشن است. درباره این حرکت اعتراضی در آستانه روز جهانی حقوق بشر بیشتر بشنویم از سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان دکتر بهرام بیگدلی.
ما این ارقام رو در یک شب مونده به روز جهانی حقوق بشر به عمد انتخاب کرد به خاطر کثرت اعدام ها در کشور ما. معنی اعداد از بین رفته. توجه داشته باشید که در بسیاری از کشورهای دیکتاتوری جهان امروز که اتفاقا با جمهوری اسلامی رابطه نزدیکی هم دارن مثل سوریه به طور مثال در سال 2-3 اعدام بیشتر انجام نمیشه، ولی در جمهوری اسلامی سال هاست که تعداد اعدام سر سعودی دارن میرن بالا. در مورد مخالفین هم به همین ترتیب هست. از 2005 تا 2009 تعداد اعدام ها در ایران 4 برابر شده.
آقای دکتر بیگدلی، در فراخوان شما از ادامه تظاهرات 16 آذر ماه یعنی روز دانشجو هم سخن به میان آمده.
بله همینطوره. مسئله سر این استش که اخباری که هست 24 تن دستگیر شده. قطعا دستگیری از این هم بیشتر هست. اصولا اینها چه میخواستن که دستگیر شدن؟ به خاطر از حق خودشون، حق تظاهرات مسالمت‌آمیز خواستند استفاده کنند. حقی که حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم رعایت شده. امروز شهروند ایرانی آزادی نداره و دستگیری و اعدام هم او رو نمی‌ترسونه. کما اینکه دستگیری و اعدام جنایتکاران و بزهکاران رو هم نمی‌ترسونند. به طور مشخص دانشجویان ایرانی امروز بهای رسیدن به آزادی رو پذیرفتن و پرچم‌داری مبارزه است. جمهوری اسلامی خود به خوبی می‌داند که با انبوه دستگیری‌هایی که قبلشون در آزادم کرده بود از این حرکت گسترده که تراسری بوده است در ایران نتواند پیشش. خود آقای رفسنجانی عنوان کردن چند روز پیش که کشوری رو نمی‌شه نمی‌شه اداره کرد. با وجود 30 سال تصفیه‌های متعدد هر نسل تازه که وارد دانشگاه می‌شود چون برگزیدگان و نخبه‌های این جامعه هستند و با کتاب و علم سر کار دارند این رو نمی‌توانند بفهمند که چگونه عده‌ای که علاوه سطح علم و دانش بسیار پایین‌تر از اینها هستند باید سرنوشت اینها رو در دست داشته باشند در همه موارد. این رو یک دانشجو نمی‌تواند بفهمد و از این نظر تصمیم گرفته است سرنوشت خودش رو عوض کنه و در 16 آذر به خیابان آمدن. ادامه هم پیدا خواهد کرد. عزم خود رو برای تغییر این شرایط جزم کردند و بعضی از رهبرانش به خصوص مثل آقای رفسنجانی و دیگران این رو فهمیدند.
با تشکر از شما، در فراخوان این تظاهرات بار دیگر مجازات اعدام محکوم شده و در پایان این فراخوان همچنین از شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی خواسته شده که در تظاهرات روزهای 26 و 27 آذر ماه علیه حضور احمدی نژاد در همایش تغییرات آب و هوا در شهر کوپنهاگ شرکت کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما شنوندگان گرامی، استاد فرامرز پایور نوازنده نامدار سنتور و از استادان تاثیرگذار موسیقی سنتی ایران روز چهارشنبه دیروز 18 آذر ماه در سن 77 سالگی بر اثر سکته مغزی در تهران درگذشت. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به زندگی پربار استاد فرامرز پایور.
فرامرز پایور در 21 بهمن ماه 1311 در تهران به دنیا آمد و آموزش موسیقی را از نوجوانی نزد استاد ابوالحسن سبا آغاز کرد و پس از آن ریزکاری های موسیقی را نزد استادانی چون عبدالله دوامی و نورعلی برومند ادامه داد. آقای پایور که ساز تخصصی او سنتور بود، هارمونی و کامپوزیسیون را نزد امانوئل ملک اصلانیان آموخت. او در 23 سالگی وارد وزارت فرهنگ و هنر شد و در 27 سالگی کار تدریس سنتور را در هنرستان عالی موسیقی ملی آغاز کرد. فرامرز پایور در سال 1341 از سوی وزارت فرهنگ و هنر وقت به دانشگاه کمبریج در انگلستان اعزام شد و از همان سالها نیروی زیادی را صرف شناختن موسیقی سنتی ایران به محافل دانشگاهی خارج از ایران کرد. از مهمترین آثار به جا مانده از آقای پایور میتوان به ردیف آوازی موسیقی ایرانی به روایت استاد عبدالله دوامی، مجموعه تصنیف‌های قدیمی از ساخته‌های عارف، شیدا و مجموعه آثار درویش خان و رکن‌الدین مختاری اشاره کرد. نگارش کتاب آموزش سنتور که پرفروشترین کتاب آموزش موسیقی در ایران محسوب می شود و همچنین کتاب های دستور سنتور، سی قطعه، چهار مضراب برای سنتور، دوره چپ کوک ردیف استاد سبا، رنگ شهرآشوب، رهگذر، ردیف و تصنیف های استاد دوامی نیز بخش دیگری از تلاش های او در زمینه موسیقی اصیل ایرانی است. از دیگر فعالیت های استاد فرامرز پایور می توان از همکاریش با خوانندگان بسیاری از جمله عبدالوهاب شهیدی، استاد شجریان، محمود خانساری، احمد ابراهیمی، خاطره پروانه، سیما بینا، نادر گلچین، سروش ایزدی، شهرام ناظری، حمیدرضا نوربخش و علی رستمیان یاد کرد. فرامرز پایور که برای نخستین بار گروه نوازی در موسیقی سنتی را پایه‌گذاری کرد، در طول سالها فعالیت خود توانست برخی از مهمترین قطعات موسیقی ردیفی را تنظیم و منتشر سازد. از آقای پایور بیش از صدها کتاب و آلبوم به جای مانده است. فرامرز پایور در سال 78 دچار عارضه مغزی شد و در سالهای اخیر در بستر بیماری به سر می برد و به همین دلیل از تمام فعالیت‌های هنری خود کناره گرفته بود.
استاد فرامرز پایور، نوازنده شهیر سنتور و از استادان تأثیرگذار موسیقی سنتی ایران درگذشت. روحش شاد باد. و ما شنوندگان گرامی، اجازه بدید که در فرصتی که داریم تازه ترین خبرها را بشنویم تا پس از اون به سراغ مجله اقتصادی هفته رادیو فردا بریم. نیما تمدن.
دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و افغانستان، میگوید روند بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان بعد از افزایش نیروهای ائتلاف در مقایسه با آنچه دو سال قبل در عراق گذشت کندتر خواهد بود. دیوید پتریوس خطاب به نمایندگان کنگره آمریکا گفت برخلاف برنامه‌ریزی‌ها برای اعزام 30,000 نیروی آمریکایی تازه نفس به افغانستان، در کوتاه مدت سطح خشونت‌ها احتمالاً رو به افزایش است. به گفته نخست وزیر عراق، ساکنان کمپ اشرف پیش از اخراج کامل از عراق قرار است به مکانی دور در جنوب این کشور رانده شوند. کمپ اشرف پایگاه بیش از 3,000 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در شمال بغداد است که از مدتها پیش دولت عراق قصد دارد آنها را اخراج کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نوری المالکی نخست وزیر عراق وعده داده اعضای سازمان مجاهدین خلق را پس از دو دهه از کمپ اشرف خارج کرده و به استان المثنا در جنوب عراق بفرستد. احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، میگوید اگر اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران حمله کند، تهران تأسیسات اتمی و کارخانه‌های اسلحه‌سازی اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. پیشتر فرمانده سپاه پاسداران نیز گفته بود موشک‌های ایران می‌توانند تأسیسات اسرائیل را هدف قرار دهند، اما تحلیلگران نظامی در غرب دقت و کارآمدی موشک‌های ایرانی را زیر سوال بردند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، قرار است برای حضور در کنفرانس بین‌المللی تغییرات آب و هوایی به کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، برود. علاوه بر محمود احمدی نژاد، قرار است منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز در کنفرانس کوپنهاگ حضور یابد. و دیگر اینکه دانشگاه اسلو آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان دیکتاتور سال برگزید.
با سپاس از نیما تمدن که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و نوبت میرسد به بازپخش مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری از آرش حسنی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما همراهان رادیو فردا، من آرش حسنی مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را تقدیم شما می کنم. خانم ها، آقایان، به مجله اقتصادی خوش آمدید. سی سال واردات حجاب برتر، فساد در ایران هر سال بدتر از پارسال، وقتی بازاری به بزرگی مصرف سالانه 60 میلیون متر مربع از یک نوع پارچه در کشوری وجود دارد، منطقی ترین کار اقتصادی تولید همان پارچه در داخل مرزهاست. اما این منطق در 30 سال گذشته در ایران برقرار نشده است. سالانه 60 میلیون متر پارچه چادری مشکی در ایران به مصرف می‌رسد، اما هنوز کارخانه یا کارخانه‌های ایرانی که بتوانند این بازار اغواکننده را پوشش دهند، ساخته نشده یا به تولید نرسیدند. این گزارش را با هم می‌شنویم تا شاید پاسخ این پرسش را دریابیم که چرا بزرگترین مصرف کننده پارچه چادری دنیا هنوز چشم به اسکله‌هایی سپرده که قرار است پارچه‌هایی از دوردست برای حفظ حجاب زنان و دخترانش وارد کند. 30 سال است که بزرگترین بازار پارچه چادری در جهان همچنان نیاز خود را از خارج تأمین می کند. با اینکه در تمام 30 سال گذشته تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از چادر به عنوان حجاب برتر نام بردند و در ترویج استفاده از چادر مشکی کوشیدند، اما در همین سالها کمتر شاهد تلاشی در حوزه حمایت از تولید این کالا در کشوری بوده ایم که با واردات سالانه نزدیک به 60 میلیون متر مربع پارچه چادری بزرگترین مصرف کننده چادر مشکی در جهان است. زنان و دختران ایرانی که به اختیار یا اجبار چادر به سر می کنند، نمی توانند در میان انتخاب پارچه های چادری ژاپنی، کره‌ای و حتی چینی موجود در بازار ایران به چادر ایرانی هم بیاندیشند. چرا که در 30 سال گذشته یا تلاشی برای تولید پارچه چادری در داخل مرزهای کشور صورت نگرفته، یا اینکه تلاش های نصف و نیمه انجام شده در میان راه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در سال 57 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید بسیار زیاد مسئولان جمهوری اسلامی بر حفظ حجاب با چادر برای ارائه دادن الگوی حجاب برتر زن مسلمان، سه کارخانه بزرگ پارچه بافی را بران داشت تا با وارد کردن کارخانه هایی برای تولید پارچه چادری اقدام کند. همزمان با آن، بخش خصوصی نیز تمایل خود را به سرمایه گذاری در این زمینه اعلام کرد، اما به دلایل متعددی این کار به سرانجام نرسید. در سال 67 وزارت صنایع با ساخت 5 کارخانه برای تولید پارچه چادر مشکی موافقت اصولی کرد و ارز لازم برای آن نیز تخصیص داده شد. یکی از این کارخانه ها قبل از رسیدن به بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شد و دیگری نیز هرگز محصولات خود را وارد بازار نکرد تا بازار چادر مشکی که بزرگتر از قبل هم شده بود همچنان تشنه واردات باقی بماند. در سال 78 یکی از 5 کارخانه در کرمانشاه به بهره برداری رسید، اما کیفیت محصولات این کارخانه به گونه‌ای نبود که بتواند جایگاهی در بازار پیدا کند. در سال 84 یکی از تولیدکنندگان ژاپنی پارچه چادری به دنبال آن بود تا با سرمایه گذاری در ایران سهمی از بزرگترین بازار چادر مشکی دنیا داشته باشد، اما در میانه سال 84 این شرکت نیز ترجیح داد تا به جای آوردن بساط تولید خود به ایران در همون ژاپن پارچه چادری تولید کرده و تنها به ایران صادر کند. و بالاخره آخرین تلاش برای تولید پارچه چادری و تأمین حجاب برتر با تولیدات داخلی به سال 85 برمیگردد که با اعلام دستیابی تولید کنندگان به فناوری رنگ پایدار برای تولید این نوع پارچه در داخل ایران همراه شد. اما نخستین کارخانه تولید پارچه چادر مشکی با رنگ پایدار هم یک سال پس از اعلام خبر توانایی تولید پارچه های قابل رقابت در برابر موج واردات با تعرفه 16% قرار گرفت و ترجیح داد تا خط تولید خود را به تولید پارچه های دیگر اختصاص دهد. در میان کارشناسان کم نیستند کسانی که این ناکامی در تولید بخشی از نیاز بازار 60 میلیون متر مربعی چادر مشکی در ایران را به قدرت مافیایی واردکنندگان آن نسبت می‌دهند که در تمام این سالها نگذاشتند پارچه چادری در ایران تولید شود تا همچنان حجاب برتر در ایران را تولید کنندگانی در آسیای شرقی تأمین کنند. یک پارچه فروش در بازار پارچه فروشان تهران نیز تأیید می کند که عمده بازار پارچه چادری ایران در دست تولیدات وارداتی است که عمدتاً از آسیای شرقی به ایران وارد می شوند.
چادر مشکی رو معمولاً اصلش ژاپن و سوئیس هست. منتها اونا دیگه الان نمیاد، الان کره‌ای میاد و چینی. مرغوب ترینش تقریبا اونی که هست تو بازار الان ژاپن میتسوبیشی میاد که معروف ترینشه. بعد از اون دیگه میاد توی کره یا که همون از کارهای ژاپن رو بندارن کپی میکنن و به ستون میاد. قیمت عمده ایش کره یاشون رو پای یاردی تقریبا 3,700-4 تومن وا میشه. البته از 2,500 شروع میشه بسیگه به طرح و نوع بافتش داره، ولی ژاپنیاشون رو پای از 7 شروع میشه تا 8-8 خط میشه. بهترین نشان همون ژاپن هستش که بیشتر خواهان داره، ولی عمدتاً برای فروش عموم معمولی دم دستی باشه سر کنم معمولاً کره‌ای.
از این فعال بازار پارچه تهران میپرسم چرا در بازار خبری از پارچه چادر مشکی ایرانی نیست؟
نتونستن در بیارن. ببینید چادر مشکی یه نوع پارچه‌ای که باید بتونن به عمل بیارن. میارن اینجا رنگش اینا ثابت نیست. مگر که جلو آفتاب اینا استفاده میکنن به قرمزی میزنه، رنگشو میبازه، رنگش بازمجو نمیشه. ایران هم همین یک دو سه سال هست که شنیدم ایرانی هم میزنن و قراره بزنن ولی نتیجه فکر نمیکنم گرفته باشن.
محمد مروج رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز درباره اینکه چرا بازار پارچه چادری در ایران در انحصار تولید کنندگانی از آن سوی آب هاست، حضور پررنگ خارجی ها در بازار پارچه ایران را حضوری با سابقه تاریخی طولانی می داند.
چادر مشکی از سالهای قبل از انقلاب حتی قرار بوده که توی ایران تولید بشه، متاسفانه به دلایل متعددی این عملی نشده. فقط یک واحد کوچک ما داریم به نام، کوچک هم نیست البته، به نام حجاب که تولید حدود 1.5 میلیون متر در سال تولید بکنه، اونم فقط یک نوع پارچه چادر مشکی. چادر مشکی سود بسیار بسیار زیادی داره وارداتش، بنابراین دستندرکاران واردات که حالا شاید آدمهاش عوض شده باشن ولی به هر حال انگیزش تغییری نکرده از سالهای قبل از انقلاب، این انگیزه سوداوریش باعث شده که جلو تولیدش گرفته بشه. وارد کنندگان توانایی های بیشتری دارن، قدرت بیشتری دارن و شاید مانع میشن به شکلهای مختلفی و یا اعمال نفوذ بکنن که این اتفاق نیفته. مهمتر از اون مسئله واردات به وسیله مسافرینی که وارد کشور میشن، کسانی که از امارات میان، کسانی که از زیارت سوریه میان، کسانی که از زیارت مکه میان، در عمل شما اطمینان داشته باشید که یه چمدون 20 کیلویشون پر از چادر مشکی و یا روسری مشکی و یا انواع اقسام پارچه های اینچنینی هست.
بزرگترین مشکل برای تولید پارچه چادری در ایران دستیابی به فناوری خاصی تحت عنوان دیپ شیپ اعلام شده است که به رنگ مشکی پارچه چادری چنان عمق و ثباتی می‌بخشد که پارچه پس از مدتی رنگ مشکی خود را از دست نداده و به اصطلاح بور نمی‌شود. اگرچه این تکنولوژی چندان هم گران نیست، اما در ظاهر همین نداشتن فناوری دیپ شیپ در داخل ایران دلیلی برای تولید نشدن پارچه چادری در 30 سال گذشته بوده است. هرچند محمد مروج رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی کشور دلایل دیگری غیر از این دلیل هم برای تولید نشدن پارچه چادری مشکی در ایران عنوان می‌کند.
حدود 4 سال پیش زمانی بود بحث تعرفه موبایل از 4% یه مرتبه شد 60%. به دلیل این که فکر می‌کردن موبایل رو در ایران میخوان تولید کنن. هنوز هیچ تولید کننده این نبود، تعرفه‌شو بردن به 60%. اما درست همون زمان یه کارخونه ما پس از 2-3 سال مطالعه و بررسی برای راه اندازی یک خط چادر مشکی، تکنولوژی رنگ چادر مشکی که رنگ مهمه، بسیار مهمه رنگ تو چادر مشکی برای اینکه در معرض آفتاب بور نشه، خب به مجردی که اعلام کردن و جشن گرفتن که به این تکنولوژی دسترسی پیدا کردن، وزارت بازرگانی تعرفه 60% چادر مشکی را کرد 16%. یعنی اگر انگیزه ای هم برای تولید بود، این انگیزه رو به شدت ضعیف کرده. این تعویض تعرفه، این کم کردن تعرفه هیچ اثری در قیمت مصرف کننده در بازار نداشت. مفهومش اینه که این کمک بسیار بسیار موثری بود به وارد کننده و از طرفی هم به قاچاقچی.
کاهش تعرفه واردات پارچه چادری از 66% به 16% در سال 85، آن هم درست زمانی که در جای دیگر صنعتگرانی با خوشحالی خبر از دستیابی به فناوری دیپ شیپ و رنگرزی پارچه چادری مشکی می‌دادند، به معنای محکوم بودن بازار پارچه ایران به واردات همیشگی پارچه چادری و نوعی قدرت نمایی واردکنندگان قدرتمندی بود که توانستند در تمام 30 سال گذشته بزرگترین بازار پارچه چادری دنیا را تامین کنند. میگویند تاجران و دلالان بازار پارچه هر متر مربع چادر مشکی را به قیمت کمتر از 1000 تومان خریداری می کنند و این در حالی است که ارزان ترین پارچه چادری در بازار عمده فروشی تهران متری 5000 تومان به فروش می رسد. ورود سالانه 60 میلیون متر مربع پارچه چادر مشکی به ایران و کسب سود حداقل 400% از فروش هر متر مربع از این 60 میلیون متر پارچه وارداتی، درک این که چرا تولید پارچه چادر مشکی در ایران سامان نمییابد آسان‌تر می‌شود.
مهدی غضنفری وزیر بازرگانی ایران به تازگی گفته است که امسال تولید گندم خوب بوده و نیازی به واردات گندم نیست. او میزان خرید گندم از کشاورزان را مطلوب خوانده و تاکید کرده است با این حساب تصور می‌رود که نیازی به واردات گندم نباشد.
وزیر بازرگانی ایران در حالی تاکید می‌کند که گندمی به ایران وارد نمی‌شود که تازه‌ترین گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد در هفت ماه نخست امسال نزدیک به 4 میلیون تن گندم به ارزش 1 میلیارد دلار به ایران وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی 130 درصدی داشته است.
سیف الله جشنساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری رویترز گفته که واردات بنزین و گازوئیل از هند ادامه دارد، اما میزان این واردات هر ماه متفاوت است. هدف او از اعلام این خبر اثبات شکست سیاست تحریم فروش بنزین به ایران بوده است که در مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا تصویب شده.
اما همین اظهار نظرها دردسرهایی هم برای مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به همراه داشته. مثلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس به یاد آورده است که بر اساس قانون بودجه دولت نمیتوانسته این حجم بنزین وارد کند. او گفته است که واردات 4 میلیارد لیتر بنزین انجام شده مغایر با قانون بودجه صورت گرفته و دولت 2 میلیارد دلار یارانه بنزین را بدون مصوبه مجلس پرداخت کرده است.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران گفته که قرارداد گازی جدیدی با ترکیه منعقد نکرده است. او همچنین تاکید کرده که هیچ گونه امتیاز بازاریابی فروش گاز ایران را به کشور ترکیه نخواهد داد. به گفته آقای میرکاظمی تمام شایعات مربوط به واگذاری بازاریابی گاز ایران به ترکیه را که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند تکذیب می‌شود.
اما تا پیش از آن که این قرارداد یا تفاهم نامه بر سر زبان‌ها بیفتد و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهدید کند که این قرارداد را فسخ خواهد کرد، تانر یولدیز وزیر نفت و انرژی ترکیه پس از بازگشت از تهران به آنکارا به رسانه‌های ترک گفته بود که با توافق‌های صورت گرفته قرار است 50% گاز تولیدی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی ایران به ترکیه صادر شود تا بخشی از آن برای مصارف داخلی ترکیه و بخش دیگر از طریق خط لوله ناباکو به اروپا صادر شود.
صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته از اتخاذ تصمیماتی در این وزارتخانه برای متوقف شدن روند افزایش قیمت گوشت خبر داد. خلیلیان با اعتراف به اینکه قیمت گوشت در ایران از اوائل امسال روند افزایشی پیدا کرده و از حد متعارف خارج شده است گفت از یک طرف تصمیم گرفته شده که عوارض صادرات گوشت گوسفندی افزایش پیدا کند و از طرف دیگر تمهیداتی در نظر گرفته شده تا گوشت گرم بیشتری وارد بازار شود.
اما ظاهراً این تمهیدات چندان کارساز نبوده است، چون گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از نوسان قیمت مواد غذایی و اقلام خوراکی از افزایش مداوم قیمت انواع گوشت خبر می‌دهد. خبرگزاری فارس قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند در نقاط مختلف شهر تهران را از 12000 تومان تا 16000 تومان گزارش کرده که در مقایسه با بهار گذشته رشدی 50 درصدی داشته است.
مجید سلیمانی پور مدیر عامل شرکت اعتماد مبین که به تازگی سهام دولت در شرکت مخابرات را خریده است، از مذاکره با چند شرکت خارجی برای مشارکت در سهام مخابرات خبر داده است. او تاکید کرده با چند شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری صحبت شده ولی هنوز به جمع‌بندی نرسیدند.
مدیر عامل کنسرسیوم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی از مذاکره با خارجی ها خبر داده که هنوز پرونده این داد و ستد در مراجع مختلف از جمله شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مفتوح است. سه نماینده مجلس به تازگی با مطرح کردن پرسشی از وزیر اقتصاد خواهان روشن شدن ابهامات درباره کنسرسیوم خریدار سهام شرکت مخابرات شدند.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
اینها فقط بخشی از وعده ها و شعارهایی است که در سالهای اخیر رئیس دولت درباره مبارزه با فساد سر داده است. البته این شعارها فقط مختص به دولت محمود احمدی نژاد نیست. دولت‌های قبل از او نیز بنای مبارزه با فساد داشتند، اما آنچه عاید نظام اداری و اقتصادی ایران شده بدتر شدن وضعیت فساد در ایران است. ظاهراً مشکل بدتر شدن هر ساله وضعیت فساد اقتصادی و اداری در ایران در جای دیگری است. با هم این گزارش را می‌شنویم. توسعه تنها قربانی فساد نیست. فساد حاکمیت قانون را کمرنگ می‌کند و امنیت را به خطر می‌اندازد. مؤسسات بازرگانی باید از فساد جلوگیری نمایند و رشوه را از مناقصه‌ها و مزایده‌ها دور نگه دارند. من بخش خصوصی را به اتخاذ سیاست ضد فساد بر طبق کنوانسیون فساد تشویق می‌کنم. اینها چند جمله‌ای از پیام بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد است که توسط نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران در همایش ارتقای سلامت اداری کشور و مقابله با فساد قرائت شد. کوتاه زمانی پس از انتشار گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی که در آن از سقوط 27 رتبه ایران نسبت به سال قبل خبر می‌داد، مسئولان بلندپایه دولتی در ایران گرد هم آمدند تا مسئله فساد اداری و اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند. ایران در گزارش سال 2009 سازمان شفافیت بین المللی در رتبه 168 قرار گرفته است و با فاسدترین کشور جهان یعنی سومالی فقط 15 پله فاصله دارد. این در حالی است که دولت نهم و به ویژه ریاست آن همواره بر مبارزه جدی با فساد تاکید کردند، اما در عمل اتفاق دیگری را شاهد بوده‌ایم. از پروین علیزاده، استاد اقتصاد دانشگاه لندن متروپولیتن، میپرسم که ریشه های فساد اداری و اقتصادی در ایران کجاست؟
علت اصلی این فساد اداری وجود یک بخش عظیم اداری در ایران هست که در طول این سالها شامل اصلاحات اساسی نشده. تحقیقات مربوط به فساد اداری نشون میده که در کشورهایی که ایجاد هر نوع بیزینس یا شرکت جدید محتاج یک سلسله مراتب طولانی اداری هست، فساد اداری بسیار بالاست. مثلا در یک کشوری مثل کانادا یا نیوزلند، یک کمپانی جدید فقط از دو مرحله اداری باید بگذره و کل روزهایی که طول میکشه تا این شرکت جدید تأسیس بشه بین 2 تا 3 روزه و هزینه ای هم که شامل میشه در رابطه با درآمد سرانه اون کشور بسیار ناچیزه. اما اگه مثلا به یک کشوری مثل موزامبیک نگاه بکنیم، ایجاد یک بیزینس جدید از 19 مرحله مختلف اداری باید بگذره که شامل 150 روز کاری و هزینه عظیمی برای این شرکت جدید و تأسیسه. توی ایران متاسفانه توی این سالها هیچ نوع اصلاحات عمیق اداری اتفاق نیفتاده و کاغذبازی نه تنها کمتر نشده، به نظر میاد که بیشتر شده. دیگرم این که بخش اداری در حال حاضر در تمام امور شرکت‌ها و زندگی روزمره مصرف کننده ها نفوذ بسیار مهمی پیدا کرده.
پروین علیزاده بر این باور است که با برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها وضعیت فساد در ایران حتی بدتر از وضع موجود هم خواهد شد.
قوانین جدید از قبیل تبدیل یارانه‌ها به یارانه نقدی دو مرتبه نقش بخش دولتی رو در اقتصاد ایران قوی‌تر و بیشتر کرده، به این شکل که قبلا مصرف کننده میتونست بره بنزین بخره حالا به قیمت ارزون به خاطر وجود سابسیدی، ولی الان یک اداره‌های جدیدی باید تأسیس بشن که قیمت‌گذاری کنن که بخش قیمت بنزین یا نون در منطقه چقدره و بعد اون قیمت رو اعمال کنن بر این کالاها و بعد اون مصرف کننده هایی که درآمدشون اجازه میده که از یارانه نقدی استفاده کنن باید با مدارک لازم برن به اداره جدید و تأسیس و یارانه رو به طور نقدی دریافت کنن. یعنی نقش اداره بازی در ایران رو به گسترش هست، داره رو به کم شدن.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، نیز همچون بسیاری از کارشناسان دیگر بزرگ بودن بخش دولتی در اقتصاد ایران را ریشه اصلی فساد می‌داند.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. در ایران بین 80 تا 85 درصد قدرت تولیدی، واحدهای تولیدی زیر کنترل دولت قرار داره و بنابراین این حجم عظیم از امکانات و اهرم‌های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و این رانت نفتی در اختیار همین بخش دولتی نیرومند هست. بنابراین پخش این رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکن، صاحب امتیازن، آقازاده هن، طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نام قاضیانی که بپردازند به مسئله فساد و فاسدان رو به پای میز محاکمه بکشانند. در طی این 30 سال چند بار چند مقام ارشد جمهوری اسلامی واقعا به نام فساد به دادگستری حساب پس دادند و بالاخره در مسئله درجه سوم نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه‌های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
خصوصی سازی در ایران متاسفانه خیلی موفق نبوده، به این شکل که بخش دولتی اون قسمت هایی که خواسته خصوصی سازی بشه واگذار شده به یه بخشی که حالا بهش نمیشه اسم خاصی روش گذاشت، واگذار شده به یه بخش شبه دولتی که مثلا زیر نفوذ حالا سپاه یا بسیج یا کمپانی های مربوط به اونا میشه. یعنی بخش خصوصی به اون تعریفی که ما در اقتصاد و توی جامعه های که با حرکت بازار حرکت میکنن میشناسیم تو ایران به اون شکل روش نکرده، برعکس بخش دولتی رسمی تا حدی ممکنه کوچیک شده باشه و دیگه بخش شبه دولتی که از بنیادها شروع شد و بعد الان خیلی فراگیر شده، این بخش آمده و اون قسمت از بخش دولتی رو که به نوعی خصوصی شده رو در بر گرفته. اینه که در حقیقت بخش دولتی واقعا کوچیک نشده، فقط اسمش عوض شده و زیر لوای دیگه ای رفته.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در تهران تأکید کرده که از طریق سیستم دولتی نمیتوان فساد را ریشه‌کن کرد. او معتقد است که تنها راه برای مبارزه با فساد ملی، مردمی و جامع بودن این حرکت است که خود مدیران و بنگاه‌های اقتصادی باید در مبارزه دخالت کنند. از پروین علیزاده استاد اقتصاد دانشگاه لندن متروپولیتن میپرسم که چرا با وجود آنکه ریشه های فساد و راه های مبارزه با آن روشن است اما مبارزه با فساد در ایران عملیاتی نمیشود.
خب ابعاد مختلفی داره علت نتوانی دولت. اولا که آیا دولت یک نهاد یک پارچه ای هست یا نیست، که خب الان میبینیم که قضیه سواله. خود دولت همیشه دولت هایی که بهشون میگیم دولت های توسعه، مثل دولت مثلا کره جنوبی در دهه 60 و 70 و 80 یا مثلا دولت ژاپن بعد از جنگ، اینا دولت‌هایی بودن که دولت در اینا یک نهاد یک پارچه بوده با یک سیاست مشخص طولانی مدت. خب در مورد ایران ما می‌بینیم که توی همین 30 سالی که از انقلاب گذشته هنوز این اتفاق نیفتاده، دولت هنوز چند تیکه است، چند پاره است، اصلا مشخص نیست که چه راهی رو میخواد بگیره. دیگه اینکه در سالهای خیلی اخیر دولت تبدیل شده به یک دولت کاملا توزیعی، یعنی قبل از اون در دوران حکومت آقای خاتمی یک سری اصلاحاتی داشت اتفاق میافتاد که برای که اقتصاد ایران در همین راهی پیش ببرن که بتونن سرمایه خصوصی و بخش خصوصی رو رونق بدن، و این درست برعکس شد بعد از ایشون و ما میبینیم که دولت خیلی سیاست‌های توزیعی در پیش گرفته و سیاست‌هایی که بیشتر هم با بزرگ شدن بخش دولتی و بخش اداری همراه بوده. حالا این بخش اداری مهم نیست که نامش چی باشه، ولی بخش غیر خصوصی منظورمه. اینه که واقعا ریشه‌یابیش فقط به اقتصاد مربوط نمیشه، مربوط میشه به چگونگی نهاد دولت و یک پارچگی و توان دولت و اینکه آیا دولت واقعا چقدر اعتقاد داره به اون کارایی آدم‌های اداری. آیا این آدم‌هایی که توی این اداره‌ها متصدی این روابط و ضوابط هستن، آیا آدم‌هایی هستن که دارای تجربه و تحصیلات کافی در مورد این مسائل هستن، یا اینکه بیشتر بر اساس ایدئولوژیشون انتخاب شدن؟ مسائل زیادی در بر می‌گیره، ولی مهم‌تر از همه اینه که مثلا نهاد دولت آیا یک نهاد یک پارچه با یک برنامه طولانی مدت هست یا نیست.
بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از مخاطبان پیام خود خواسته است تا اجازه ندهند فساد جلوی پیشرفت را بگیرد. اما مخاطب پیام آقای دبیر کل کیست؟ مردم، دولت یا هر دو؟ فرصت این باره با شما بودن نیز به پایان رسید. تا هفته بعد که همکارم فریدون زرنگار مجله اقتصادی تازه‌ای را تقدیم شما می کند، روز روزگارتان خوش.
خب شنوندگان گرامی، شنونده مجله اقتصادی هفته رادیو فردا بودید. کاری بود از آرش حسنیا و ما اجازه بدید که در فرصتی که باقی مونده آدرس فیلتر شکن‌های دراز مدت رادیو فردا را خدمتتون اعلام کنم: میزسبز.com، میزسفید.com و میززرد.com. و اجازه میخوام که میزسفید.com را براتون هجی کنم: M مثل مرودشت، آی ایران شهر، زد زاهدان، ای اصفهان، اس سوسنگرد، ای اصفهان، اف فریمان، آی ایران شهر و دی دارا میزسفید.com. یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق سکایپ، نرم افزار سکایپ، با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا را در یک کلمه سر هم به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. تلفن های پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420-2211-24113 و تلفن پیامگیر ما در واشنگتن آمریکا 201-202-82-87-220. و به خاطر بسپاریم که نیما تمدن رس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.